عشقش کن، هدیه بش بده، پول بش بده، هیچ اشکال نداره. این شاعر، شاعر متعهده. ما دو جور شاعر داریم، دو جور مداح داریم، غیر متعهد و متعهد، مذموم و ممدوح، ناپسند و پسندیده. همه اینا رو خدا تو دو سه تا آیه گفته آخر سوره شعرا. خب کدوم شاعر ناپسنده؟ یک، شاعری که سه تا ویژگی داره. یک، از شعرا یتبعهم القاوون، شاعری که آدمای گمراه دورشن، آدمای منحرف، عرازل، اوباش، بیدین، مشروب خور. این چه آدمیه که هرچی آدم بد پیششه معلوم آدم خوبی نیست. دو، قرآن میفرماید دومین ویژگی شاعر منفی اینه، علم تر انهم فی کل واد یهیمون، بی هدفه، تو هر وادی میره، یعنی موضع نداره، موضع نداره، خط قرمز نداره، برای ضد انقلاب میخونه، برای انقلابی میخونه، برای ضد نظام میخونه، برای نظام میخونه، هر کجا دنبال چی هستی؟ تو شاعر و خواننده ای هستی که تعهد نداری، خط قرمز نداری، موضع نداری. و سوم فرمود یقولون ما لا یفعلون، اون شاعر و مدعی که حرفی که میزنه خودش عمل نمیکنه. یک قصیده درباره سخاوت برات میخونه اما یک قرون پول بد نمیده، چه فایده ای؟ شاعر با سه ویژگی رو بذارید کنار، یک اطرافیاش منحرفن، دو بی هدفه، سه بی عمله. اما شاعری که چهار ویژگی داره دستش هم ببوسید، آقا این باید بیاد بخونه، تشویق بشه. کدوم شاعر مورد تأیید اسلامه؟ الا الذین آمنوا، اول ایمان داشته باشه، اعتقادش قوی باشه، فقط قشنگ نخونه، خودش هم اعتقاد داشته باشه به امام حسین، به این اشعار. و عمل الصالحات، اهل عمل صالح باشه. اگه شعر راجب نماز میخونه خودش اهل نمازه، اگه شعر راجب امام حسین میخونه خودش اهل امام حسین. سه، و ذکر الله کثیرا، یاد خدا باشه، از تو شعرش انسان به یاد خدا بیفته. خب من به خاطر این آخریش اینو گفتم. چهارم، قرآن میفرماید وانتصروا من بعد ما ظلموا، شاعری که وقتی ظلم میشه یه جایی دفاع کنه، گفتم دفاع از مظلوم، این مهمه. مثل فرزدق تو مسجد الحرام وقتی هشام گفت این آقا کیه، میدونید که دیگه ولیعهد آمده بود مکه، میخواست بره حجرالاسود رو ببوسه، نمیذاشتن، شلوغ بود، چند بار رفت جلو نذاشتن، ناراحت شد اومد یه گوشه نشست. یه وقتی دید جوانی وارد مسجد الحرام شد، همه جمعیت رفت عقب، کوچه باز کرد، ایشون رفت جلو، حجرالاسود رو بوسید و اومد کنار. خیلی به ایشون برخورد، بالاخره ولیعهد بود، قدرت دست اینا بود، نذاشتن بره حجر رو ببوسه، مردم محلم بهش نذاشتن. اما این آقا بدون این که بگه، مردم خودشون را باز کردن، کوچه باز کردن با احترام، گفت این آقا کیه؟ با تحقیر گفت این آقا کیه؟ فرزدق گفت این آقا کیه؟ شروع کرد شعر خواندن، دفاع از مظلوم. هاذا الذی تعرف البطحا وطعته والبیت یعرفه والهل والهرم هاذا ابن فاطمه ان کنت جاهله، این آقا پسر زهراست، این علی ابن الحسینه، این خانه او رو میشناسه، این مسجد الحرام قدماشو میشناسه. خوند قوغایی کرد. این شاعر 18,000 درهم امام سجاد براش پول فرستاد، 18,000 درهم خیلی پول بوده، بله تشویق کرد. این شاعر متعهد، چون دفاع از مظلوم کرد. خواهش میکنم این آیاتو ببینید، آخر سوره شعرا، سه تا ویژگی شاعر غیر متعهد، چهار تا ویژگی شاعر متعهد، که یکیش اینه، دفاع از مظلوم. بعد سوره شعرا با این آیه تمام میشه، این آیه مهمه، آیه‌ای که سر امام حسین تو مجلس یزید خواند، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ظالم بدانه خدا او رو زیر و رو میکنه. خب آقایان چی میخوام عرض کنم؟ بحث ما اینه زیارت اربعین 5 تا سلام داره، یکیش اینه السلام علی الحسین المظلوم. من میخوام این کلمه مظلوم رو کمی توضیح بدم. امام سجاد هم وقتی رو منبر شام نشست گفت انا ابن المقتول ظلما، من پسر اون کسی هم که مظلوم کشته شد. در بحث مظلومیت ما 3 تا حکم داریم. 1، مظلوم باید از خودش دفاع کنه. امام حسین مظلوم از خودش دفاع کرد،
بله،
نشست تو مدینه او رو به شهادت برسونن، اومد خطبه خون، رجز خون، جنگید. قرآن میفرماید اگر کسی به ظلم شد اولین وظیفه اینه که خودش، اون که ازش میاد تو روزنامه، تو مقاله، تو مصاحبه بگه آقا این ظلم به من شده. نکته دوم وظیفه مردمه. حالا اینکه وظیفه مظلوم بود، وظیفه مردم هم اینه از مظلوم دفاع کنه. روایات فراوانی داریم که حالا من بعضیاشو یادداشت کردم اینجا. ما من مؤمن یعین مؤمنا مظلوما، هر مؤمنی که یه مظلومی رو کمک کنه بگه آقا شما مظلومی، منم میام داد میزنم، منم میام شهادت میدم. تو مجلس کوفه، تو مسجد کوفه، ابن زیاد داشت به امام حسین توهین میکرد. خب هم نشستن، اینجا مظلوم کیه؟ امام حسین. ظالم کیه؟ ابن زیاد. و مردم وظیفه ندارن، دارن تماشا میکنن. یه جانباز بلند شد، یه جانباز، عبدالله ابن عفیف، گفت ساکت باش پسر زیاد، دروغگو توی و بابات، هم خودت دروغگو بودی هم بابات زیاد. و شروع کرد. خب این میشه دفاع از مظلوم، یعنی از مظلوم. وقتی ابوذر غفاری رو عثمان تبعیدش کرد به ربزه، ابوذر یه مظلومه، دفاع کرده، حکم برایش صادر کردن تبعید به ربزه با زن و بچه. ربزه نزدیک مدینه است، خیلی منطقه بد آب و هوایی بوده، قبرش هم الان اونجاست. گفت احدی حق نداره به بدرقه ابوذر بره، هر کسی بره بدرقه ابوذر دستگیر میشه. ممنوع کرد، تحریم کرد. 5 نفر رفتن، نترسیدن. امیر المومنین، امام حسن، امام حسین، عمار و عقیل، عقیل برادر امیر المومنین. این میشه دفاع از مظلوم. دقت کنید شد؟ پس فرمود کسی که مؤمن مظلومی رو یاری کنه، کان افضل من صیام شهر و اعتکافی فی المسجد الحرام، بالاتر از 1 ماه اعتکاف و روزه تو مسجد الحرام. دفاع از مظلوم بالاتر از چی؟ 1 ماه اعتکاف و روزه. حالا ما 3 روز غالبا اعتکاف میکنیم، 1 ماه اونم تو مسجد الحرام. روایت دیگر فرمود انه لیس من عبد یعین مظلوما، هر کسی که از مظلومی دفاع کنه، او یمشی معه فی مظلمه، یا دنبالش را بیفته بگه منم باید میام دادگاه، میگم شما مظلومه، میگم این آقا به شما ظلم کرده، کوتاه نمیام. اگر کسی دنبال مظلوم رو ازش دفاع کرد، الا اثبت قدمیه یوم تزل الاقدام، روز قیامت من قدماشو ثابت میذارم رو پل صراط، پاش نمیلرزه، چون از مظلوم دفاع کرد. ممکنه آدم بگه به من ربطی نداره. امیر المومنین ظهر گرما تو کوچه های کوفه قدم می زد. یه خانمی دوید گفت آقا به من ظلم شده. چه ظلمی؟ گفت شوهرم زده من از خونه بیرون کرد. آقا بمیدن بریم. دنبالش راه افتاد. اومد در خانه. در زد. مرده در رو باز کرد. یه رجل شاب و مقرور. یه جوان مقرور. آقا فرمود یا عبدالله اتق الله، جوان از خدا بترس، آدم که با زنش در نمیفته به زنش نمیزنه. جوان اول یه خورده پررویی کرد، لا احرقن نه آتش میزنم فلان، بعد دید نه آقا محکم وایساده، اسخایی کرد. آقا از این زن مظلوم در مقابل شوهر ظالم دفاع کرد. تو بازار می آمد، می دید یه وقت به کسی ظلم شده، دفاع می کرد. دفاع از مظلوم هم یه وظیفه است، روایات فراوانی داره. حتی من ساده تر به شما عرض کنم، یه روایت داره دیگه، حالا فرصت گذشت من روایتشو نمی خونم. یه جا دارن پشت سر یکی غیبت میکنن، شما میدونی دروغه، هیچی نمیگی، به من چه؟ سری که درد نمیکنه دستمال نمیکنه، شما شریک با اون ظالمی، با اون غیبت کنن، چون شما میدونی حرفی که داره پشت سر من میزنه دروغه. من این پولو نگرفتم، من اینجا رو نخریدم، من اینجا نرفتم، منم که نیستم و خودم دفاع کنم. شما تو اون جلسه حضور داری، اما برای اینکه به هر حال هزینه نکنی هیچی نمیگی، ساکت میمانی. فرمود من رد عن ارض اخی، کسی از ارض مردم دفاع کنه یا غیبتی میشه یه جایی، از اون کسی که غیبت میشه دفاع کنه، خداوند درهای رحمت رو به سوی اون طرف میگشاید. خیلی مهمه، چون ماها خیلی بی تفاوتیم دیگه. آقا این داره مثلا پشت سر یه مرجعی، رهبری، عالمی، نه اصلا بقالی، عطاری، شما میدونی بی خود میگه، میدونی آقا من آقا رو میشناسم، من رفت و آمد دارم. بعضی از اوقات افرادی خیلی راحت به قول آجای قرائتی میگه انقدر کارخونه به اسم من هست، انقدر باغ به اسم من هست که من خودم خبر ندارم. آقا اگر یک کسی، مخصوصا آدمایی که حالا این مقداری مطرحن تو جامعه، راحت یک کسی شروع میکنه چیزی گفتن، ما سه تا حکم داریم. یک، مظلوم باید از خودش باید دفاع کنه. دو، مردم باید از مظلوم دفاع کنن. سوم، شیوه برخورد مردم با ظالمه، چون در مقابل ظالم هم ما یه وظیفه ای داریم که مهمه. سه چهار تا وظیفه مهمه در مقابل ظالم. خدایا همه مظلومان عالم رو یاری بفرما، ظالمان و ستمگران رو شرشون رو به خودشون برگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ابا عبدالله یه مصیبت‌های جسمش داره، یه مصیبت‌های سر مقدسش داره. دو دسته مصیبت داره. یه مصیبت‌های برای جسمه، مثلا شمشیر زدن، سنگ زدن، نیزه زدن، اسب دوانیدن. مصیبت‌هایی که برای جسم امام حسینه روز عاشورا تمام شد، چون آقا رو دفن کردن روز عاشورا، مصیبت‌های بدن تمام شد. اما یه مصیبت‌هایی برای سر امام حسینه، اینا تقریبا تا 40 طول کشید. این سر تو تنور خولی قرار گرفت، این سر تو دامن دختر 3-4 ساله قرار گرفت، این سر دروازه کوفه بالای نیزه قرار گرفت، این سر تو شام سنگ خورد، این سر تو مجلس ابن زیاد چوب خیزران خورد. اینا مصیبت‌های سر ابی عبدالله است. بعضیا نوشتن تو مجلس ابن زیاد مست بود، شراب خورده بود، اون نانجیب، همینطور که چوب میزد به صورت امام حسین، همسر ابی عبدالله بلند شد، رباب خارزمی اینو نوشته، بلند شد جلو رفت، بی اختیار سر رو برداشت، به سینه چسبانید، گفت یا ثمرت فؤادی و یا قرت عینی، نور چشمم حسینم، من زنده باشم و چوب به صورت تو بزنن، به لب و دندان تو بزنن. زن حیا داره، خیلی جاها نیامده بود، تو قتلگاه نیامده بود، تو وداع شاید کنار وایساده بود، اما اینجا دیگه طاقت نیاورد. بعد رو کرد به ابن زیاد، گفت نزن نزن، من شنیدم پیغمبر این صورت رو میبوسیده، این لبها رو میبوسیده، یومون علا صدر المصطفى و یومون علا وزه الثرا، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، حالا هر کجا نشستید با جابر که داره این روزها میاد کربلا هم ناله بشید، یا حسین
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی رو در برنامه بربال سخن شنیدید درباره موضوع بسیار مهم دفاع از مظلوم در زیارت اربعین و سیره اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. خب دوستان عزیز، به ساعت 13:15 رسیدیم و همچنان با شما این از پخش شبکه رادیوی معارف از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم و امیدواریم برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم تا این لحظه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و فرصت داشته باشید همچنان شنونده صدای فضیلت و فطرت باشید. در ادامه هم با شما همراه خواهیم بود. ابتدا منشور امیر پخش میشه، بعد از اون ساعت 13:30 میتونید شنونده یه نکته‌های اخلاقی حجت الاسلام و المسلمین فقیهی باشید در قالب برنامه مشق راه، و 13:55 هم شنونده یه پیام ولایت باشید برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله العالی. شماره تلفن 162 و سامانه پیامک 3162 رو هم برای اظهار نظر کردن فراموش نکنید. در این لحظه بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم و ضمن خداحافظی دعوت میکنم منشور امیر رو بشنوید.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خداوندی که پیام سعادت و خوشبختی رو بر شانه های بهترین بندگانش گذاشت تا با پیدا کردن راه خوشبختی شکرگزار نورانی ترین نعمتهاش باشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام به شما خوبان شنونده. با احترام و ارادت قلبی در کنار هم کتاب نورانی مولا علی علیه السلام نهج البلاغه رو باز می‌کنیم و در محضر آفتاب حاضر می‌شیم تا منشور امیر امروز رو همراه با شما بشنویم.
علی 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 علی.
قبل از انقلاب بود و یکی از بهترین استادای فلسفه رو به جرم نشون دادن راه درست به دانشجوها از کار بیکار کردن و جاش کسی رو آوردن که دست نوشته ها و فکرایی که منفعت نظام طاغوت رو تأمین می کرد و به خورد دانشجوها بده. اما هیچ کدوم از ما نتونستیم کسی رو جانشین آقای محبی بدونیم. اینا بخشی از خاطرات پدرمه که هیچ وقت استادش آقای محبی رو فراموش نکرد و با اینکه اون روزا دیگه سمتی توی دانشگاه نداشت، همچنان اونو استاد حقیقی خودش میدونست و هر جمعه با گروهی از بچه‌ها منزلش جمع میشدن و پای مکتب نورانی که درس میداد مینشستن و لحظه شماری میکردن که دوران خونه نشینی هم تموم بشه و درای دانشگاه دوباره به روی استاد برحقش باز بشه. بله خوبان، پدرم وقتی خطبه 99 نهج البلاغه رو میخوند یاد این خاطره افتاد و گفت باید همیشه منتظر بود تا حق به حقدار برسه. با هم این خطبه نورانی رو با سخنان استاد جواد محدثی میشنویم.
عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان عزیز این برنامه. انشاءالله که فروغ نهج البلاغه و آفتاب تابان کلمات علوی دل و جان شما رو روشن بسازه. در ادامه این خطبه باز هم پیشگویی هایی از اوضاع آینده از زبان حضرت امیر علیه السلام مطرح شده. می فرماید فلا تطمعوا فی غیر مقبل ولا تیأسوا من مدبر فإن المدبر عسى أن تزل به إحدى قائمتيه وتثبت الأخرى وترجع حتى تثبت جميعا. قدرت دست دیگری افتاده. این پیش بینی است که حضرت امیر علیه السلام از آینده دارن و اینکه از شما پیروان حق قدرت و موقعیت گرفته میشه، در اختیار دیگران قرار میگیره. اما آنچه را که از دست شما رفته طمع بش نداشته باشید و آنچه را هم که از دستتون رفته مایوس نشوید. یعنی جزء تحولات اجتماعی و تاریخی این گونه خواهد بود. فلا تطمعوا فی غیر مقبل. آنچه که به شما اقبال و روی کرد نداره، همین موقعیت، حکومت و زمامداری از دست اهل بیت خارج شده، فعلا طمع نداشته باشید. ولی ولا تیأسوا من مدبر. آنچه هم که پشت کرده و رفته خیلی مایوس هم ازش نباشید. در جای دیگری از نهج البلاغه حضرت بیان میکنن که سیعتف الدنیا علینا بعد شماسه ها. این دنیایی که امروز از ما روی گردان شده و در اختیار دیگری است، روزی خواهد رسید که دوباره به ما اهل بیت برمیگرده. همچنان که فرزند یک ناقه که از مادر جدا شده به هر حال دوباره به آغوش مادر برمیگرده، این ولایت و حاکمیت و سلطه دین خدا بر محور امام حق و عدل یک روز دیگر هم به ما برخواهد گشت. بنابراین مایوس هم نباشید. ائمه علیهم السلام امامت حق و امامت الهی دارند. اگر شرایط مناسب و جور بود خلافت ظاهری هم میکنند، قدرت رو به دست میگیرند. و اگر شرایط مناسب نبود، قدرت و حکومت دست دیگرانه، ولی امامت ائمه معصومین علیهم السلام سر جای خودش محفوظه. در زمان پیامبر، در زمان امیرالمومنین، در زمان کوتاهی حدود 6 ماه از امام حسن مجتبی علیه السلام، اینها هم پیشوای دینی بودند و هم حکومت را هم در اختیار داشتند. ولی از آن پس که صلح نامه امضا شد و بعد حادثه عاشورا پیش آمد و بعد دوره ائمه دیگر که امویان و مروانیان و عباسیان بر سر کار بودند، خلافت ظاهری رو از ائمه گرفتند و یک تفکیکی شد بین خط امامت و خط خلافت. حضرت اینجا یک تمثیلی رو بیان میکنند که جالب هست که توجه کنیم. کسی که روی 2 پا ایستاده، اگر 1 پا بلغزه و از اختیار خارج بشه، روی پای دیگر میسته و ممکنه باز زمینه پیش بیاد که اون 2 پا هر 2 کارایی خود رو داشته باشه و با هم مایه قوام بشه. میفرماید فإن المدبر عسى أن تزل به إحدى قائمتيه. اون چی که پشت کرده و از دست رفته، یعنی اون حاکمیت، ولایت، سررشتهداری امور امت پیامبر، ممکن است که یکی از این 2 پا بلغزه، همچنان که خلافت لغزید و افتاد دست دیگران، و تثبت الاخرى قدم دیگر که قدم امامت هست بمانه و ثابت بمانه، و ترجعا حتی تثبتا جمیعا، و روزی خواهد رسید که هر 2 پا برمیگردند و با هم به ثبات و استقرار میرسند. یعنی الان اگر امامت یک طرف هست و خلافت دست دیگران، روزی هم خواهد رسید که هم امامت و هم خلافت ظاهری از آن اهل بیت خواهد بود. این وعده است که امیر مؤمنان علیه السلام بیان میکنه که در آخر الزمان با ظهور حضرت مهدی علیه السلام این گونه خواهد شد.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی،
در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
مادرم همیشه میگه هر وقت میخوای بری در خونه اهل بیت علیهم السلام و اونا رو بهتر بشناسی، زیارت جامعه کبیره یادت نره. وقتی بعد از مدت‌ها نصیبم شد که برم مسجد مقدس جمکران، وسط حیات و رو به گنبد فیروزه‌ای جمکران، دیدم که زیارت جامعه کبیره بهترین دعا برای وصف خانواده‌ای که ما با داشتنشون هیچ چی کم نداریم. پس با همه وجودم تکرار کردم: سلام بر شما ای اهل بیت نبوت و جایگاه رسالت و عرصه رفت و آمد فرشتگان. سلام بر پیشوایان هدایت و چراغ‌های تاریکی و پرچم‌های پرهیزکاری و صاحبان خرد. بله عزیزان، ادامه خطبه 99 از نسخه فیض الاسلام در وصف هدایتگری خاندان نبوت رو با هم میشنویم.
در پایان این خطبه می‌فرماید: الا ان مثل آل محمد صلی الله علیه و آله که مثل نجوم السما، اذا خوا نجمون طلع نجمون. مثل آل پیامبر و اهل بیت رسول خدا مثل ستاره های آسمان هست. وقتی ستاره ای از چشم و دیده پنهان میشه یا غروب و افول میکنه، ستاره دیگری ظهور میکنه. اینکه اهل بیت رو به ستاره تشبیه کرده، در شب تاریک ما برای ستاره ها دو نقش و تأثیر میبینیم: یکی نقش روشنگری، فضای تاریک شب تیره رو روشن میکنن، و یکی هم نقش هدایتگری، کسایی که به آسمان نگاه میکنن و از نجوم سررشته دارن و جایگاه حرکت ماه و زهره و ستاره ها و امثال اینها رو میدونن، میتونن حتی اگر در بیابانهایی و در دریای گم شده باشن، جهت رو و مسیر رو بر اساس ستارهای آسمان تشخیص بدن. پس اهل بیت هم روشنگر هستند هم راهنما و حجتهای الهی هستند. اگر هم ستاره افول بکنه، ستاره دیگری طلوع میکنه. و که انکم قد تکاملت من الله فیکم الصنایع و اراکم ما کنتم تعملون. این باز نویدی است و پیشگویی است از اوضاع آینده، که اگرچه الان به شکلی است که هر شب ستاره‌ای به زمین می‌کشند و باز این آسمان غم‌زده غرق ستاره هاست، ولی یک روزی خواهد رسید، گویا من این چنین می‌بینم، که نعمت الهی، صنایع الهی، صنایع جمع صنع، اون نیکی‌هایی که خدا به شما می‌کنه، روزی خواهد رسید که به کمال میرسه و آنچرا که مورد آرزو و خواسته شماست میبینم که به اونها دست خواهید یافت. یعنی شما در آمال آرزوهاتون حاکمیت حق دولت کریمه اهل بیت و اینکه این حکومت و امامت، خلافت و امامت در یک جا جمع بشه و شما در سایه حاکمیت مردان الهی به کمال اخلاقی و اجتماعی برسید، و چنین میبینم که یک وقتی در آخر الزمان این آرزو و آمال رو خدای متعال برای شما پیش خواهد آورد.
علیون حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجن.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه منشور امیر رسیدیم. امیدواریم مسیر زندگیتون پر باشه از نور و چراغ و راه‌هایی که به درگاه امن الهی میرسه. تا یه منشور امیر دیگه، حق یار و یاورتون.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای ای